با تبریک به مناسبت میلاد آفتاب آرمینه در خراسان، هشتمین پیشوای اسلام پیشرو در برابر جباران امام رضا علیه السلام، هممیهنان عزیز، میهمانان و شخصیت‌های محترم، اشرف سه به همه شما خوش آمد میگوید. ماه پیش اینجا قطع زمینی بود که در اون هیچ چیز وجود نداشت، اما با دست‌های مجاهدین، با زحمت و کوشش بسیار، اشرف سه برپا و شکوفا شده است. مقصد ما اما تهران است. تهران آزاد شده از اشغال آخوندها. اگرچه آخوندها میهن ما را ویران کردند، اما ما ایران را پس میگیریم و این زیباترین وطن را دوباره میسازیم. ما این سفر را از 30 خرداد آغاز کردیم، از آن نقطه که مسعود یک مقاومت ریشه دار و پایدار رو در برابر استبداد مذهبی برپا کرد. شورای ملی مقاومت رو تأسیس کرد و ارتش آزادی بخش ملی ایران رو برپا نمود. حالا اشرف سه در امتداد سفری است که سر تا سر آن آغاز کردن است، از نو ساختن و زنده کردن است. در این سفر از 10 سال پایداری خونین در اشرف محاصره شده عبور کردیم و از 4 سال ایستادگی در قتلگاه لیبرتی. و حالا این فصل دیگری از یک راهپیمایی بزرگ به سوی آزادی است، به سوی ایران آزاد، به سوی مقصدی با شکوه و البته با رنج بسیار و با رود خروشان خون شهیدان. مسعود در نخستین سالگرد مقاومت گفت وقتی مقاومت ما پیروز شود، یکی از بزرگترین موانع انقلابات معاصر و بلکه مهمترین عامل انحراف و اضمحلال آنان که همانا تجاوز به حریم مقدس آزادی تحت انواع و اقسام بهانه هاست، از میان برداشته می شود. احیای مقوله آزادی همانا احیای بشریت و انقلابات مغلوب است. برای اینکه یک خلق آزادی خود را قدر بشناسد، نهایتاً بایستی خود را آزاد کند. هر کس تنها خودش میتواند خیشتن را از بند جبر و ستم آزاد کند و ما دقیقاً به همین دلیل مسئول به پیش بردن خط قیام عمومی برای آزادی خلق و میهنمان هستیم.
مسعود رهبر ماست، پیروزی از ما، مسعود رهبر ماست، مسعود رهبر ماست،
متنیرانم. 40 سال حکومت آخوندها برای مردم ایران مترادف قتل عام همه جانبه است. از چند صد اعدام شبانه در شکنجهگاه اوین و قتل عام زندانیان سیاسی در دهه اولین رژیم تا قتل عام تولید و اقتصاد، محیط زیست، فرهنگ و هنر و تمدن ایران. فاشیسم دینی حالا به انتهای راه رسیده و در بحران سرنگونی دست و پا می‌زند. اقتصاد فروپاشیده، تعطیلی بیش از 70% ظرفیت صنایع، نظام بانکی ورشکسته، فرار ماهیانه حدود 3 میلیارد دلار سرمایه و سقوط مستمر ارزش پول مهار شدنی نیست. حکومت آخوندها نه راه پیش دارد و نه راه پس، نه ظرفیت مذاکره دست برداشتن از تروریسم و مداخلات منطقه‌ای دارد و نه میدان حرکتی به بزرگی مماشات. خامنه‌ای میگوید مذاکره با آمریکا سم است، خصوص مذاکره با دولت کنونی سم مضاعف است. راستی چرا؟ به گفته خودش تغییر رفتار در واقع همون تغییر رژیمه و هر قدم عقب نشینی زنجیره‌ای تمام نشدنی از جام زهرهای بعدی رو به دنبال خواهد داشت. امروز سؤال همه اینه که دیکتاتوری دینی به چه مسیری میره؟ به لحاظ داخلی انقباض و سرکوب و شیطانسازی و تروریسم علیه این مقاومت به عنوان خطر و دشمن اصلی، مقاومتی که خواستار تغییر رژیم و جایگزین کردن حاکمیت ولایت فقیه با حاکمیت مردم و رأی مردمه، مقاومتی که 40 ساله در برابر این رژیم می جنگه، مقاومتی که با کشتن از بین نمیره بلکه به قول جانشین معزول خمینی ترویج میشه. و به لحاظ بین المللی آخوندها روی بیعملی و تحمل جامعه بین المللی حساب باز کردن، روی این حساب باز کردن که عملیات تروریستی و جنگ افروزی در کشورهای منطقه دست کم تا انتخابات آمریکا چندان قیمتی برای اونها نخواهد داشت. میگویند 16 ماه دیگه صبر میکنیم، شاید آمریکا رئیس جمهور دیگه ای داشته باشه و بشه با اون دوباره به همون ابر امتیازات در توافق اتمی دست پیدا کرد. در همینجا یادآوری میکنم که مقاومت ایران قبل و بعد از معامله اتمی و در جریان مذاکرات از همون روز 3 آذر 1992 دائما هشدار می‌داد که 6 قطعنامه شورای امنیت نباید دور زده بشه. ما به ویژه به توقف کامل غنی‌سازی و قبول پروتکل الحاقی و دسترسی آزادانه بازرسان به مراکز پاسداران و تأسیسات مشکوک رژیم فراخوان می‌دادیم. قبل از امضای توافق اتمی در اردیبهشت سال 94 من در جلسه‌ای در سنای فرانسه اعلام کردم که تجربه مقاومت نشون داده که آخوندها تنها و تنها زبان قاطعیت و قدرت رو می‌فهمند و تأکید کردم زمان آن است که قدرت‌های بزرگ دست از مماشات و امتیاز دادن به به استبداد خونریز دینی و بانکدار مرکزی تروریسم و رکورددار جهانی اعدام بردارند و حق مردم ایران برای مقاومت و آزادی رو به رسمیت بشناسند. در روز توافق در 23 تیر ماه سال 94 هم باز حرف ما این بود که توافقی که حقوق بشر مردم ایران رو ندیده بگیره و بر اون تأکید و تصریح نکنه تنها مشوق سرکوب و اعدام های بیوقفه از جانب این رژیم و لگدمال کردن حقوق مردم ایران و زیر پا گذاشتن اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور ملل متحد است. زیرا مردم ایران قربانیان اصلی برنامه شوم اتمی این رژیم بودند. حالا نگاهی بندازیم به اونچه که در دو ماه گذشته واقع شده. در 8 خرداد خامنه‌ای با اشاره تلویحی به عملیات تروریستی در فجیره و عربستان و عراق گفت که اگر از اهرم‌ها و ابزارهای فشار به درستی استفاده نشود فشار آمریکایی‌ها یا کم یا متوقف خواهد شد، اما اگر فریب دعوت به مذاکره با آمریکایی‌ها خورده شود و از اهرم‌های فشار استفاده نشود باخت ما قطعی است. اون در مورد افزایش ذخیره اورانیوم و غنی‌سازی بالاتر از حد مجاز هم تهدید کرد که در این حد متوقف نخواهیم ماند و در برهه بعدی اگر لازم باشد از اهرم‌های فشار دیگری استفاده خواهیم کرد. بله، حمله به کشتی نفتکش ژاپنی، اون هم درست در زمانی که نخست وزیر ژاپن برای میانجیگری در تهران بود و حمله به هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی از همون اهرم‌های مورد نظر خامنه‌ای. روحانی هم با چاپلوسی گفت که دست پاسداران مربوطه رو می‌بوسه. در همین روزها رژیم افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم به 4.5% رو اعلام کرد و خط و نشون کشید که گام‌های بعدی رو هم برمی‌داره. هفته پیش هم باز روحانی شانتاج می‌کرد و با تمسخر و تحقیر به کشورهای اروپایی گفت ما راکتور اتمی عراق را برمی‌گردانیم به شرایط سابق، یعنی به شرایطی که می گفتید خطرناک است و می تواند پلوتونیوم تولید کند. راستی با این تهدیدها اون ادعاهای مسخره در مورد اینکه فاشیسم دینی سلاح اتمی رو حروم می دونه و خامنه‌ای در این مورد فتوا داده چی شد؟ راستی به کجا رفت؟ آیا اون ادعاها به سخره گرفتن رسانه ها و افکار عمومی نبود؟ و بازی موش و گربه همچنان ادامه دارد. روشنه که این رژیم میخواد با ایجاد تنش جامعه بین المللی رو پس براند. میخواهد با گرد و خاک و آشوب بحران سرنگونی را پنهان کند. میخواهد دوباره سیاست استمالت را جایگزین سیاست قاطعیت کند. بله، او می‌خواهد سیاست استمالت را جایگزین قاطعیت کند و میخواهد ترس و وحشت بسیجی ها و پاسداران رو مهار و تعادل درونی رژیم رو حفظ کند. یک مشاور سابق روحانی گفت در مسئله سیاست خارجی در داخل رژیم دو خط تعارض و تعامل در مقابل هم شکل گرفته. خامنه‌ای در اول خرداد در راستای یک پایه کردن رژیم دستور داد زمینه را برای روی کار آمدن دولت جوان و حزب اللهی فراهم کنید. نگاه کنید، زمینه را برای روی کار آمدن دولت جوان و حزب اللهی فراهم کنید. اما حقیقت این است که شقه و تزلزل از علائم مرحله پایانی است و رژیم آخوندی از سرنوشت محتومش خلاصی نخواهد داشت. دوستان گرامی این مقاومت، در چارچوب سیاست مماشات با فاشیسم دینی در 3 دهه گذشته اونهایی که در طرف رژیم بودند بر جنایات اون در داخل و خارج ایران چشم فروبستند. بانکدار مرکزی و بزرگترین حامی و پدرخوانده تروریسم بین المللی رو قسل تعمید دادند. به جای رژیم، آنتیتز اون یعنی مقاومت ایران با تمام ابعادش رو با انواع پرونده سازی ها هدف قرار دادند. به جای دستگاه خامنه‌ای مجاهدین رو و به جای سپاه پاسداران ارتش آزادی بخش ملی ایران رو در لیست تروریستی گذاشتند. البته ما با سرفرازی از 20 و چند دادگاه عبور کردیم و حتی یک برگ سند علیه مجاهدین پیدا نشد. این همان اسطوره قدیمی در تاریخ ایران را تداعی می‌کند که سیاوش از آتشی که با اتهامات برایش برافروخته بودند به سلامت عبور کرد. حالا پرده ها یکی بعد از دیگری کنار می روند. همه به روشنی می بینند که منشأ جنگ و جنگ افروزی ولایت فقیه است. و همچنان که مقاومت ایران از اول می گفت، نبرد با این رژیم خشکاندن سرچشمه جنگ و آشوب و عین صلح خواهی است. روزگاری مدافعان رژیم می گفتند اگر آخوندها سرنگون شوند ایران دچار جنگ و آشوب و تجزیه می شود. حالا همه می بینند که تا این رژیم سرنگون نشود جنگ و بحران در منطقه ادامه دارد و تشدید می شود. بنابراین هر کس که برای ایران آزادی می خواهد، هر کس که می خواهد ایران را از ویرانی و نابسامانی نجات دهد و هر کس که برای منطقه و جهان صلح و ثبات می‌خواهد باید برای سرنگونی رژیم آخوندی به پا خیزد.
حاضر، 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 حاضر.
شعرهای شما رو دنیا شنید. مماشاتگران میخواهند قاطعیت در مقابل این رژیم را معادل جنگ طلبی جلوه دهند، اما این یک فریب بزرگ است و هر گونه فرجی دادن به آخوندها فقط منجر به جری تر شدن اونها میشه و راه اونها رو باید بست. آلبانی یک نمونه در این رابطه است. دولت آلبانی در آذر ماه گذشته بعد از توطئه‌های تروریستی رژیم ایران و سفارت اون در اینجا، سفیر آخوندها و رئیس ایستگاه ترور و جاسوسی اونها رو اخراج کرد. از تلاش‌های دولت آلبانی برای ایستادن در برابر رژیم ایران و مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده اون برای ساکت کردن مخالفان رژیم قدردانی کرد تا به حکومت ایران نشون داده بشه که فعالیت‌های تروریستیش در اروپا و سراسر جهان عواقب جدی داره. اصل موضوع در همین نکته، در همین نکته ضروری نهفته است. اینکه رژیم آخوندی ببینه برخلاف گذشته هر عملش عواقب جدی خودش رو داره. بله، رژیمی که هر روز جنایات و جنگ افروزی‌هاش بیشتر افشا میشه باید منتظر عواقب جدی بیشتری برای خودش باشه. بنابراین فکر میکنم که جامعه جهانی باید هم ماهیت این رژیم رو و هم نحوه واکنش نشون دادن اون رو به خوبی فهمیده باشه. این رژیم باید هرچه بیشتر قاطعیت ببینه تا عواقب کارهایش را بفهمد. چهار دهه پیش با درک عمیق از ماهیت رژیم ولایت فقیه بر اصلاح ناپذیری و ضرورت سرنگونی و تغییر اون پافشاری کرده. بر خطرات این رژیم برای صلح و آرامش در منطقه و جهان تاکید کرده و خواستار تحریم همه جانبه فاشیسم دینی شده. به راستی اگر افشای ماهیت ارتجای خمینی و آخوندها نبود، اگر رنج و رزم و خون مجاهدین در نبرد با پاسداران و گشتاپوی آخوندها نبود، اگر ریختن زهر آتش بس به حلقوم خمینی نبود و اگر ایستادگی مجاهدین بر سر مواضعشون اون هم به بهای قتل عام نبود، اگر پایداری در اشرف و لیبرتی نبود و اگر 65 بار محکومیت رژیم آخوندها در ملل متحد اون هم به خاطر نقض حقوق بشر نبود و اگر نبود کتاب‌ها و اسناد روشنگر این مقاومت و اگر افشای تروریسم پاسداران به خصوص افشای اسامی 32,000 مزدبگیر نیروی قدس در عراق نبود و باز اگر افشای پروژه ها و تأسیسات پنهان اتمی رژیم اون هم در نطنز و عراق نبود و اگر مقاومت ایران با بیش از 100 رشته افشاگری دقیق و مستند در ربع قرن جهان رو نسبت به بمب‌سازی پنهانی آخوندها بیدار و هوشیار نکرده بود، امروز وضعیت به کلی متفاوت بود و آخوندهای بمب به دست امپراتوری و خلافت مورد نظر خودشون رو برپا و تثبیت کرده بودند. بله، قیمت رو به تمام و کمال مردم و مقاومت ایران پرداختند و الا هرگز موجبات لیست گذاری اونها فراهم نمی شد. آری، مقاومت ایران با رهبری مسعود رسالت تاریخی خودش انجام داد. تابع ولایت فقیه و سپاه جهل و جنایت رو در هم شکست و برای خلافت شیطانی آخوندها آینده‌ای بر جا نگذاشت. نهایی و تردید ناپذیر سرنگونی تمامیت رژیم ملت فقیه به دست مردم و مقاومت ایران است. کسانی که در ادامه این رژیم منفعت دارند دیروز وعده های موهوم اصلاحات و میانه روی می دادند و امروز بیش از پیش بر طبل شیطان سازی و اخبار مجهول علیه مجاهدین و مقاومت میکوبند و برای رژیم نقش نجات غریق ایفا میکنند. ضمن یک سال گذشته فقط در توییتر 11500 حساب رژیم که سراپا جعل و دروغ بود بسته شد. میگفتند و میگویند رژیم آلترناتیوی ندارد و باید به آن تن داد. اما آیا میتوان چرخ حرکت تاریخ رو متوقف کرد یا به عقب برگرداند؟ هرگز. رژیم و اونهایی که در جبهه رژیم رو در روی مردم ایران قرار گرفته اند میگویند و تکرار میکنند که این مقاومت در داخل ایران پایگاهی ندارد و ما میگوییم و تکرار میکنیم که اگر راست میگویید یک روز و فقط یک روز بگذارید که ما در سراسر ایران تجمع و تظاهرات مسالمت آمیز داشته باشیم. البته این را نگذاشته و باز هم نخواهد گذاشت. راستی چرا؟ بله بله، اگر چنین اجازه ای رو بده به سرعت برق و باد جارو می شود. Thank you. در دوره اختناق و خفقان تا وقتی که امکان تجمع و تظاهرات و نظرپرسی و انتخابات آزاد وجود نداره، تنها ملاک و معیار واقعی مقاومت و چیزی غیر از این موضوعیت و اصالت ندارد. با معیار مقاومت است که میتوان پایگاه و ابعاد این جنبش را سنجید. با عزم مجاهدان آزادی، با رزم کانونهای شورشی و با تلاش و تظاهرات ایرانیان و اشرف نشانها که خروش و فریادشان این است: ایران را پس میگیریم. برپایی و تکثیر کانونهای شورشی و شوراهای مقاومت یک بن‌بست شکنی بزرگی که صحت و حقانیت خودش رو در قیام دی ماه سال 96 و تحولات بعدی به خوبی نشون داد. این مقاومت تونسته به رغم سلطه اختناق شبکه خودش رو در داخل سازمان به خوبی سازمان و گسترش بده. اینچنین اشرف در میان جامعه و مردم ایران تکثیر میشه و به لحاظ استراتژیک کانونهای شورشی پاسخ رژیمی است که استحال ناپذیر است و به خودی خود سرنگون نمیشود و با رزم مجاهدان و کانونهای شورشی و مردم ایران می توان و باید سرنگونش کرد. مقابله با کانونهای شورشی گشت‌های جدیدی درست کرده که به اون گشت محل محور و همچنین رضویون میگن. حتی گشت‌های موسوم به امر به معروف و نهی از منکر در بسیاری از نقاط تغییر مأموریت داده و برای دستگیری اعضای کانونها فعالیت میکنند. اوایل همین امسال آخوند علوی وزیر اطلاعات از دستگیری 116 تیم مجاهدین خبر داد. بعد از اون مدیر کل اطلاعات آذربایجان شرقی دستگیری و برخورد با 110 تن از مرتبطین با مجاهدین رو اون هم فقط در یک استان اعلام کرد و بعد از اون برای اونها احکام اعدام و محکومیت‌های سنگین صادر کرد. در روزهای اخیر در آستانه همین گردهمایی ها در اشرف مجدداً انبوهی به فعالیت های سرکوبگرانه و دستگیری دست زد. اما واقعیت اینه که دشمن نه قادر به درهم شکستن روحیه نیروهای مقاومت در زندانه و نه قادر به مهار جنبش مقاومت و کانونهای شورشی در شهر هاست. بله، هر جوان مشتاق آزادی و عدالت یک شورشی بالقوه یا بالفعل است و همچنان که یکی از کانونهای شورشی از تبریز نوشت: ما تا آخرش هستیم و همه فراز و نشیب ها را پشت سر می گذاریم. پیروزی از آن ماست و صبح نزدیک است. درود بر همه کانونهای شورشی. قربانی و فداکاری ستارخان و مجاهدان یعنی یکی از یعنی بزرگترین شهر شورشی اون زمان. مجاهدین از رشت و اصفهان پیشروی کردند و تهران فتح شد. باشد که این بار مردم ایران با کانونهای شورشی و ارتش بزرگ آزادی تهران را فتح کنند و تمام ایران را از اشغال آخوندها آزاد سازند. امروز بر سر مسئله ایران دو جبهه در برابر هم سفارایی کردند. یکی رژیمی است که به بن‌بست رسیده و دیگری مردم و مقاومتی که برای آزادی مبارزه می‌کنند. بله، آلترناتیوی وجود دارد که می‌خواهد از مسیر کانون‌های شورشی، شهرهای شورشی و ارتش آزادی به مقصد آزادی برسد. این آلترناتیو قادر است یک جمهوری دموکراتیک و کثرت‌گرا مبتنی بر جدایی دین و دولت، برابری زن و مرد و خودمختاری ملیت‌ها و یک ایران غیر اتمی برقرار کند. شورای ملی مقاومت از طرح‌ها و برنامه‌های مشخص برخوردار است. به یمن سازمان یافتگی و انسجامش قادر به جایگزینی این رژیم است و قادر به انتقال آرام قدرت به نمایندگان منتخب مردم ایران می باشد. آری، دور نیست روزی که سرزمین شیر و خورشید میزبان آزادی باشد. ما برانیم که طرحی نو در اندازیم، طرحی عاری از استبداد و ارتجاع و تزویر و تبعیض و طرحی برای یک ایران آزاد و آباد. همه با مارش پیروزی هم آواز می شویم، ایران را پس می گیریم و ایرانی نو می سازیم. آری، ایران را پس می گیریم. درود بر همه شما.